بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه دهم اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 30 روز از ماه آوریل سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر همراهتان هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه من اردوان نیکنام میزبان شما خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب این برنامه. در ایران دو جناح رقیب در حاکمیت میکوشند ابتکار عمل را در مذاکره با آمریکا به دست گیرند، مذاکره‌ای که از حد شایعه فراتر نرفته است. وکیل مدافع متهمان نهضت آزادی میگوید حکم احضار دکتر ابراهیم یزدی به او ابلاغ نشده و چون این کاری را مغایر با فضای موجود میداند، فضایی که از آن به وفاق ملی یاد میشود. یکی از روحانیان سرشناس حوزه علمیه قم از پیشنهاد جمعی از نمایندگان زن مجلس در پیوستن ایران به پیماننامه جهانی رفع تبعیض علیه زنان انتقاد میکند و این پیمان را عاملی برای نشر فرهنگ غرب می‌خواند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید تلاش‌های متحدان این کشور برای درآوردن ایران از انزوا هیچ نتیجه‌ای نداده است. اما وزیر خارجه ژاپن در راه ایران است تا تهران را به مشارکت در مبارزه با تروریسم جلب کند. در همین حال محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران که از تاجیکستان دیدار می‌کند، بار دیگر از حضور بلند مدت نیروهای خارجی در منطقه ابراز نگرانی کرده است. گزارش‌ها و گفتگوهای گوناگون دیگری هم درباره ایران خواهیم داشت و در کنار آن گزارش‌هایی از مهمترین رخدادهای بین‌المللی. در ساعت سوم برنامه امروز هم داستان‌های عاشقانه شاهنامه فردوسی را می‌شنویم و برنامه با کتاب در ایران را. اما پیش از همه اینها نخست عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست.
کابینه اسرائیل تصمیم گرفت به هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در حال حاضر اجازه ورود به اردوگاه فلسطینی جنین را ندهد. جنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان ابراز اطمینان کرده است نتیجه همه پرسی امروز رأی مثبت به ادامه ریاست جمهوری او خواهد بود. ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان توافقنامه همکاری امنیتی امضا کردند. وزارت دفاع گرجستان میگوید حدود 20 نظامی آمریکایی روز دوشنبه مطابق برنامه توافق شده وارد تفلیس شدند. به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بیش از 400 هزار افغان از ماه مارس تا کنون به این کشور بازگشتند. پارلمان رومانی با اعزام سربازان ویژه بیشتری به افغانستان موافقت کرد. رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان بیانیه دوستی در دوشنبه امضا کردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در نامی با آیت الله شاهرودی به محکومیت احمد زیدآبادی روزنامه نگار به 23 ماه زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی اعتراض کرده است. آمریکا بار دیگر با عضویت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد درآمد. و محاکمه یکی از رهبران مخالفان دولت قرقیزستان امروز به اتهام کلاهبرداری آغاز شد.
خلاصه خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 24 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم، جایی که اوضاع همچنان بحرانی است. اسرائیل می‌گوید تا شرایط این کشور پذیرفته نشود، حاضر به همکاری با هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیست. از سوی دیگر، نیروهای اسرائیلی خروج خود را از الخلیل هبرون آغاز کردند. با این همه، نیروهای اسرائیلی به طور همزمان وارد روستایی در نزدیکی بیت‌لحم شدند. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه و آخرین تحولات در منطقه.
در کلاف سردرگم اوضاع میان فلسطینی ها و اسرائیل گره کور تازه نیز پدیدار شده است. روز سه‌شنبه دولت اسرائیل در پی نشست هیئت امنیتی خود اعلام کرد تا شرایط اسرائیل پذیرفته نشود، این کشور آماده استقبال از هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیست. اسرائیل میگوید به هیئت 3 نفره حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد باید دست کم 4 کارشناس نظامی نیز اضافه گردد تا این هیئت بتواند آنچه را که واقعا در جنین گذشته است دریابد. به گفته مقامات اسرائیل در جنین جنگی تمام عیار میان ارتش اسرائیل و فلسطینی‌های مسلحی روی داده که اسرائیل آنان را مسئول عملیات تروریستی علیه شهروندان خود می داند. این مقامات همچنین می گویند در تحقیق توسط هیئت مذکور باید افراد مسلحی که در اردوگاه آوارگان در جنین سنگر گرفته بودند نیز مورد پرسجو قرار گیرند. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه گفت بر اساس اطلاعات وی در جنین تنها 7 غیر نظامی کشته شدند که آنان نیز به گفته آقای پرز در خطوط آتش بودند. وی گفت دولت اسرائیل مایل نیست سربازان این کشور که خطایی انجام ندادند مورد فراخوانی هیئت سازمان ملل متحد قرار گیرند. مسئولان فلسطینی از رویدادهای جنین به عنوان یک قتل عام نام میبرند و میگویند در جنین بیش از 500 فلسطینی توسط نیروهای اسرائیل کشته شدند. منابع بی‌طرف تا کنون اظهارات هیچ یک از طرفین را در این زمینه تایید نکردند. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد پیش از این لزوم ورود فوری هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد را به جنین مورد تأکید قرار داده بود. وی در انتظار پاسخ نهایی اسرائیل در این زمینه در روز سه‌شنبه به سر می‌برد. قرار است امروز به وقت نیویورک شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه دهد تا با توجه به آنچه که دولت اسرائیل اعلام کرده است تصمیم تازه‌ای را در این زمینه اتخاذ کند. آن سوتر از آنچه که در ارتباط با جنین می‌گذرد، در بیت‌لحم اسرائیل موافقت کرد که 30 تن از محاصره شدگان در کلیسای زادگاه المهد که تحت تعقیب اسرائیل بودند کلیسا را ترک، اما به جای کرانه باختری رود اردن راهی غزه شوند. اسرائیل میگوید هنوز تعدادی از فلسطینی‌های مسلح در کلیسای زادگاه به سر میبرند. و سرانجام اینکه پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیکای جهان فرستاده ویژه‌ای را راهی منطقه پرتشنج خاورمیانه ساخت تا احتمالاً راهی برای پایان دادن به بحران میان نوادگان ابراهیم فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها بیابند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
باز هم در خاورمیانه، در کنفرانس اخیر سران عرب در بیروت، ظاهراً کویت و عراق با یکدیگر آشتی کردند. اما اکنون به نظر می رسد که عراق هنوز کویت را یکی از استانهای خود می داند. کویت خواستار میانجیگری دمشق در این زمینه شده است. فریده رهبر و اختلافات موجود میان کویت و عراق.
هرچند در کنفرانس سران عرب که در اواخر ماه مارس در بیروت برگزار شد، عربستان و کویت با عراق آشتی کردند، اما به نظر می رسد که اختلافات تازه‌ای میان کویت و عراق پدید آمده است. به دنبال آشتی دو کشور در کنفرانس بیروت، هر دو طرف حملات تبلیغاتی علیه یکدیگر را متوقف ساختند. اما از چند روز پیش رسانه‌های گروهی عراق برای بار دیگر از کویت به عنوان یکی از استان‌های عراق نام می‌برند. آنگونه که روزنامه لبنانی سعودی الحیات گزارش می‌دهد، صباح‌الاحمد وزیر خارجه کویت در نامه‌ای که برای فاروق الشهر وزیر خارجه سوریه ارسال داشته، از وی خواسته است که در مورد خارج شدن عراق از تعهدات خود در کنفرانس بیروت با مقامات بغداد وارد مذاکره شود. عراق در کنفرانس بیروت تعهد کرده بود که تمامیت ارضی و استقلال کویت را از این پس کاملا محترم خواهد شمرد. روزنامه بابل که مدیریت آن را عدی صدام فرزند رئیس جمهوری عراق بر عهده دارد، اخیراً از کویت به عنوان یکی از استانهای عراق نام برده است و پاره دیگر از روزنامه‌های بغداد اشغال کویت را در سال 1990 فتح بزرگ صدام حسین توصیف کردند. در نامه وزیر خارجه کویت برای همتای سوریه وی گفته می شود علی‌رغم آنچه که بغداد در کنفرانس بیروت تعهد کرده است، مسئله اسیران کویتی در عراق همچنان لاینحل باقی مانده و عراق هیچ تمایلی برای مذاکره در این زمینه از خود نشان نمی دهد. در محافل سیاسی منطقه پیش بینی می شود که ظرف چند روز آینده وزیر خارجه سوریه برای گفتگو با مقامات عراق در ارتباط با نامه وزیر خارجه کویت راهی بغداد شود. سوریه از روابط دوستانه‌ای با کویت و عراق برخوردار است. پیش از آن که فاروق الشهر به بغداد سفر کند، دمشق این خبر را که سوریه به طور قاچاق سلاح به عراق صادر کرده است تکذیب کرد. روزنامه انگلیسی گاردین خبر از آن داده بود که سوریه از طریق بندر لاذقیه یک کشتی حامل موشک‌های ساخت جمهوری چک را به یکی از بندرهای عراق اعزام کرده است. روزنامه تشرین چاپ دمشق به نقل از مقامات سوریه این خبر را تکذیب کرده است. این روزنامه می‌نویسد هدف از این خبر بی اساس لطمه زدن به اعتبار سوریه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در پاکستان مردم امروز به پای صندوق‌های رأی رفتند تا در همه پرسی مشرف آری یا مشرف نه شرکت کنند. پرویز مشرف فرمانروای نظامی پاکستان از مردم کشورش خواسته است با ابقای او در سمت ریاست جمهوری برای 5 سال دیگر اجازه دهند سیاست‌هایش را پی گیرد. آقای مشرف سال گذشته در جریان یک کودتا به قدرت رسید و مجلس پاکستان را منحل کرد. بیشتر گروه‌های سیاسی پاکستان خواستار تحریم همه‌پرسی امروز از سوی مردم شدند. خبرگزاری‌های خارجی در گزارش‌های جداگانه خود از پاکستان از تخلفات گسترده انتخاباتی در همه‌پرسی امروز خبر می‌دهند. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این باره.
مردم پاکستان امروز تصمیم گرفتند آیا به پرویز مشرف، فرمانروای نظامی این کشور، اختیار ادامه حکمرانی برای 5 سال دیگر را بدهند یا نه. گروه‌های مخالف پرویز مشرف رفراندوم مشرف آری یا نه را تحریم کردند، اما انتظار می‌رود آقای مشرف با اعلام پیروزی قاطع خود در این رفراندوم حاکمیت خود را برای 5 سال دیگر تثبیت کند. نتایج رفراندوم روز چهارشنبه مشخص می‌شود، اما خبرگزاری‌های خارجی امروز از تخلفات گسترده انتخاباتی در سرتاسر پاکستان گزارش دادند. مثلا خبرنگار خبرگزاری فرانسه به عنوان نمونه‌ای از رأی دادن‌های چند باره افراد می‌گوید زنی ادعا کرد بالغ بر 60 بار رأی خود را به صندوق انداخته است. یک جوان هم به همین خبرنگار گفت من امروز منبع به تفریح 8 بار رأی دادم، چون هر دفعه توانستم جوهری که روی انگشتم زده بودند را پاک کنم. از طرف دیگر دست‌اندرکاران برگزاری رفراندوم هم در اقدامی کم سابقه مقررات رأی دهی را کاهش دادند و صندوق‌های اخذ رأی را حتی در اماکنی مثل پمپ بنزین‌ها، بیمارستان‌ها و زندان‌ها دایر کردند. هنگامی که پرویز مشرف امروز رأی خود را در شهر راولپیندی به صندوق انداخت، به خبرنگاران گفت حالم خوب است و اطمینان به نفسم بالا. هرچند اکثر گروه‌های سیاسی و اپوزیسیون رفراندوم امروز در پاکستان را تحریم کردند، اما آقای مشرف این گروه‌ها را فاقد پایگاه اجتماعی خواند.
یہ لیڈرز بس اپنے آپس میں ڈرائنگ روم میں بات کر رہے ہیں اور یہ آ جاتے ہیں، پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی کلیئرلی نہیں ہے ان کے ساتھ.
آقای مشرف گفت این رهبران، یعنی رهبران اپوزیسیون، فقط بلدند از دفتر کارشان حرف بزنند. آنها از هیچ حمایت مردمی برخوردار نیستند. آنها باید این مسئله را بفهمند و قضیه را جدی نگیرند. پرویز مشرف از زمانی که طی یک کودتا قدرت را به دست گرفت و پارلمان را منحل کرد، وعده داد در اسرع وقت در پاکستان انتخابات آزاد برگزار کند. از زمان حملات 11 سپتامبر آمریکا به علت همکاری پاکستان در مبارزه با طالبان و گروه القاعده تحریم‌های موجود علیه پاکستان را لغو کرد. وجهه پرویز مشرف از آن زمان به بعد از دیکتاتور به یک همکار در مبارزه با تروریسم تبدیل شد. آقای مشرف در ظرف این مدت سیاست رسمی کشورش را در حمایت از طالبان تغییر داد و وعده داد به بنیادگرای اسلامی در پاکستان پایان دهد. با این حال انتقاد از رفراندوم امروز تنها محدود به گروه‌های اسلامی نبود، بلکه رهبران گروه‌های غیر مذهبی از جمله خانم بی‌نظیر بوتو رئیس جمهور سابق پاکستان که اینک در تبعید به سر می‌برد این رفراندوم را تحریم کردند. در پاکستان نزدیک به 70 میلیون نفر واجد رأی دادن هستند. آقای مشرف و طرفدارانش انتظار دارند 30% از این 70 میلیون نفر در انتخابات شرکت کنند. در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان و شهر همجواران راولپیندی حضور مردم در پای صندوق‌های رأی نسبتاً خوب گزارش شده. همچنین در برخی نواحی روستایی نیز در حوزه‌های رأی‌گیری جنب و جوش به چشم می‌خورد، اما در شهرهای بزرگ مثل لاهور، کراچی و پیشاور تمایل اندکی به رأی دادن گزارش می‌شود. مخالفان آقای مشرف میگویند انتخاب یک رئیس جمهور طبق قانون اساسی باید توسط پارلمان باشد و رفراندومی که آقای مشرف برای تثبیت موقعیتش پیشاپیش انتخابات پارلمانی برگزار کرده غیر قانونی است.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. معمر قذافی رهبر لیبی می‌گوید آماده است به خانواده‌های بازماندگان قربانیان انفجار هواپیمای پان‌آمریکن که در سال 1988 بر فراز دهکده لاکربی در اسکاتلند سقوط کرد غرامت بپردازد. فریده رهبر گزارشی دارد در این باره.
جواهد حاکی است که معمر قذافی رهبر لیبی آماده است تا به خانواده های قربانیان انفجار در هواپیمای پان آمریکن که در سال 1998 بر فراز لاکربی در اسکاتلند روی داد غرامت بپردازد. در این انفجار 270 سرنشین هواپیما کشته شدند. بر اساس تحقیقات ماموران آمریکایی و انگلیسی، لیبی مسئول این انفجار شناخته شد. این کشور به دلیل خودداری از تحویل متهمان این عملیات تروریستی از طرف سازمان ملل متحد مورد تحریم همه جانبه قرار گرفت. سرانجام با تحویل این دو متهم تحریم لیبی لغو گردید، اما تحریم نفتی این کشور از سوی آمریکا عملا همچنان ادامه دارد. علی محمد مقرهی، یکی از متهمان در قضیه لاکروی، سرانجام در یک دادگاه اسکاتلندی که در ژانویه سال گذشته در هلند برگزار شد، به حبس ابد محکوم گردید و متهم دیگر تبرئه شد. آنگونه که مجله آمریکایی تایم می‌نویسد، معمر قذافی آماده است تا مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون دلار به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان یاد شده بپردازد. تایم می‌نویسد مذاکره میان هیئت‌های انگلیسی و آمریکایی با نمایندگان قذافی در این زمینه از سال گذشته آغاز گردید و این مذاکرات همچنان در پاریس ادامه دارد. به نوشته تایم، خانواده‌های قربانیان لاکروی نامه‌ای را از وکیل حکومت لیبی دریافت کردند که در آن تمایل قذافی برای پرداخت غرامت آنها مورد تاکید قرار گرفته است. معمر قذافی پیش از این هر گونه نقد لیبی را در انفجار هواپیمای پان آمریکن تکذیب کرده بود. حکومت لیبی تا کنون از هر گونه واکنشی نسبت به گزارش هفته‌نامه آمریکایی تایم خودداری کرده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
هیئتی از نمایندگان دومای روسیه در آمریکا گرم مذاکره بر سر جایگزینی نفت آلاسکا است. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، گزارشی دارد در این باره.
روزنامه کامرسان چاپ مسکو امروز در مقاله‌ای ضمن بررسی دیدار اخیر روبرت کارد، وزیر انرژی آمریکا، از روسیه می‌نویسد آمریکا در صدد جایگزینی نفت ساخالین به جای نفت آلاسکا می‌باشد. در عقیده نویسنده این مقاله، هدف اصلی دیدار این مقام آمریکایی از روسیه آگاهی از سطح آمادگی مسکو برای صادرات نفت به ایالات متحده است. وی در دیدار با ایگور یوسوفوف، وزیر انرژی روسیه، موضع دولت آمریکا در مورد خرید نفت از این کشور را اعلام کرد. به نوشته روزنامه مذکور، این دیدار برای روسیه در شرایطی که اوپک مسکو را جهت کاهش صادرات نفت تحت فشار قرار داده، حائز اهمیت می‌باشد. روسیه با افزایش همکاری‌های نفتی با آمریکا به دنبال آن است تا صادرکننده عمده نفت به این کشور باشد و همردیف ونزوئلا و مکزیک قرار گیرد. کامرسانت می‌افزاید بزرگترین مانع در سر راه صادرات نفت روسیه با آمریکا نبود نفتکش‌های بزرگ در روسیه است. نفتکش‌هایی که شرکت‌های نفتی روسیه دارا می‌باشند، ظرفیت حجم عظیم صادرات نفت به آمریکا را ندارند. با توجه به این مسئله، تنها راه صدور نفت روسیه به آمریکا بهره برداری از حوزه های نفتی ساخالین است. دولت آمریکا پس از رد درخواست بوش از سنا مبنی بر لغو ممنوعیت بهره برداری از بخش عظیمی از ذخایر نفتی آلاسکا، به صورت جدی واردات نفت از روسیه و استفاده از ذخایر نفتی شبه جزیره ساخالین آن کشور را مورد توجه قرار داده است. در روی نویسنده مقاله، آمریکا قصد دارد قبل از بروز بحران نفتی که در صورت حمله به عراق گریزناپذیر خواهد بود، مسائل موجود در صادرات نفت روسیه به این کشور را حل کند. به نظر یک مقام آگاه وزارت انرژی روسیه، قیمت‌های کنونی نفت در بازارهای جهانی قابل قبول است، اما آمریکا از روسیه انتظار فروش نفت به قیمت ارزان‌تر را دارد. در همین حال، هیئتی از نمایندگان مجلس دومای روسیه به سرپرستی گنادی سلزنیوف، رئیس این مجلس، دیروز برای دیدار رسمی از آمریکا وارد این کشور شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، در این سفر که به دعوت کنگره آمریکا صورت گرفته است، اعضای این هیئت با مسئولان آمریکایی در مورد همکاری‌های دوجانبه از جمله در بخش نفت و صدور آن به ایالات متحده مذاکره خواهند کرد. مانی کسروی، مسکو.
بیست و پنج سال پیش در چنین روزی برای نخستین بار زنان آرژانتینی که فرزندانشان در دوران حکومت نظامیان ناپدید شده بودند، در میدان مایا یا میدان ماه مه در برابر کاخ ریاست جمهوری در شهر بوئنوس آیرس دست به تظاهرات زدند. از آن هنگام تا کنون این مادران لحظه‌ای دست از تلاش برای یافتن ردی از سرنوشت فرزندانشان بر نداشتند. احمد رفعت گزارشی دارد در این زمینه.
25 سال پیش در چنین روزی خوزفا نویا که در 21 ژانویه سال 1977 میلادی حکومت نظامی ژنرال های آرژانتینی دخترش لولا را دستگیر کرده بود، در اعتراض به این عمل و برای آشنایی با محل نگهداری فرزندش در میدان مایو بوینس آیرس در مقابل کازا روزادا یا کاخ صورتی که مقر ریاست جمهوری است بست نشست. چند ساعت بعد تعداد مادرانی که فرزندانشان به سرنوشت لولا دچار شده بودند به 14 نفر رسید. هیچ کدام از این مادران با شهامت که آن روز در اعتراض به ناپدید شدن فرزندانشان در مقابل کاخ صورتی به تظاهرات دست داده بودند فکر نمی کردند که با نام مادران پلاسا د مایو در تاریخ به ثبت خواهند رسید. شنبه 30 آوریل 1977 میلادی 14 مادر با شهامت می خواستند با ژنرال خورخه رافائل ویدلا رئیس حکومت نظامی آرژانتین در آن سال ملاقات کرده و جویای سلامتی فرزندانشان که از مدتها پیش ناپدید شده بودند بشوند. ملاقاتی که البته هرگز صورت نگرفت. از آن روز تا امروز هر جمعه مادران جوانان آرژانتینی که در زمان دیکتاتوری در این کشور ناپدید شدند روسری سفیدی به سر کرده و در مقابل کاخ صورتی در سکوت بست می نشینند. در سالهای گذشته زمانی که ژنرال‌ها هنوز بر سر قدرت بودند بارها این مادران با شهامت مورد حمله پلیس و نیروهای ویژه ارتش قرار گرفتند، ولی کن باز هم هر جمعه به میدان ماه می در حالی که عکس‌های فرزندان ناپدید شدهشان را به دست داشتند بازگشتند. یکی از پایه‌گذاران جنبش مادران پلاسا د مایو ازوکنا ویلافلور چند ماه بعد توسط سرگرد نیروی دریایی آلفردو آستیز ربوده شد و از آن زمان هیچ خبری از او در دست نیست. رهبری مادران پلاسا د مایو از آن زمان با هوب بونفانتینی است که در سال 1978 میلادی توانست همزمان با جام جهانی فوتبال که در آرژانتین برگزار میشد توجه افکار عمومی جهان را به مسئله ناپدید شدگان یا دزاپارسیدوس جلب کند. در سال 1987 میلادی با بازگشت دموکراسی به آرژانتین مادران پلاسا د مایو مبارزه خود را ادامه دادند. در این سالها این زنان با شهامت که تعدادشان در این مدت به چندین هزار نفر رسیده بود برای محاکمه نظامیانی که در ناپدید شدن فرزندانشان شرکت داشتند مبارزه می کردند. با شعار نخواهیم گذاشت که خاطره فرزندان ما نیز ناپدید شود، مادران آرژانتینی به مبارزه خود برای دستیابی به عدالت کماکان ادامه می دهند و در سال 2002 میلادی نیز با روسری های سفیدشان هر جمعه در پلاسا د مایو در مقابل کاخ صورتی هنوز هم تجمع می کنند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روم.
برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا لحظاتی دیگر مشروح خبرهای ایران و جهان را میشنویم و پس از آن گزارش هایی خواهیم داشت از ایران و درباره ایران. اکنون مینا بهارمست و تازه ترین خبرها از رادیو آزادی.
کابینه اسرائیل تصمیم گرفت به هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در حال حاضر اجازه ورود به اردوگاه فلسطینی جنین داده نشود. به گفته رادیو اسرائیل، از 14 عضو کابینه تنها یک نفر با این تصمیم مخالفت کرد. اسرائیل به ترکیب اعضای هیئت حقیقتیاب اعتراض دارد و میگوید حدود اختیارات این هیئت نیز مشخص نیست. اتحادیه اروپا این تصمیم اسرائیل را غیر قابل قبول خوانده است. از سوی دیگر حدود 30 نفر از فلسطینی‌هایی که در کلیسای المهد در بیت الله پناه گرفته بودند از این کلیسا خارج شدند. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، نیمی از این عده ماموران پلیس فلسطینی و نیمی دیگر غیر نظامی بودند. جنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، ابراز اطمینان کرده است نتیجه همه پرسی امروز رأی مثبت به ادامه ریاست جمهوری او خواهد بود. در این همه پرسی از رأی دهندگان پرسیده شد که آیا خواهان تمدید ریاست جمهوری جنرال مشرف برای 5 سال دیگر هستند؟ احزاب مخالف دولت این همه پرسی را تحریم کرده بودند. در قانون رفراندوم گفته نمی شود که در صورت رأی منفی به جنرال مشرف او مجبور است استعفا دهد. ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان توافقنامه همکاری در مبارزه با تروریسم، جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و اسلحه امضا کردند. این توافقنامه در پایان جلسه 2 روزه سران در بندر ترابزون ترکیه امضا شد. سران 3 کشور همچنین تصمیم گرفتند عملیات اجرای طرح خط لوله باکو جیهان را تسریع کنند. قرار است عملیات احداث این خط لوله از تابستان امسال آغاز شود و تا سال 2004 به پایان برسد. وزارت دفاع گرجستان میگوید حدود 20 نظامی آمریکایی روز دوشنبه مطابق برنامه توافق شده وارد تفلیس شدند و انتظار می‌رود حدود 150 نفر دیگر از نیروهای ویژه در هفته‌های آینده به گرجستان بیایند. به گفته سفارت آمریکا در تفلیس، این نظامیان در ظرف 1 ماه آینده برنامه آموزش مبارزه با تروریسم را آغاز می‌کنند. به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، بیش از 400 هزار افغان از ماه مارس تا کنون به این کشور بازگشتند. 370 هزار نفر از این عده از پاکستان و بقیه از ایران و تاجیکستان بودند که اکثراً به کابل و ولایات شرقی افغانستان رفتند. پارلمان رومانی با اعزام سربازان ویژه بیشتری برای مشارکت در عملیات مبارزه با تروریسم در افغانستان موافقت کرده است. این نیرو شامل 400 سرباز و 70 متخصص سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی خواهد شد. نزدیک به 300 نظامی و 15 پزشک رومانی هم اکنون در این عملیات در افغانستان مشارکت دارند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، و امام علی رحمانوف، رئیس جمهوری تاجیکستان، امروز در دوشنبه بیانیه دوستی دو کشور را امضا کردند. آقای خاتمی امروز صبح در ادامه سفرش به چند کشور آسیای میانه برای دیداری 3 روزه از قرقیزستان به تاجیکستان رفت. آقای خاتمی بار دیگر حضور نیروهای خارجی را به زیان کشورهای منطقه دانست. کمال خرازی، وزیر خارجه، وزیران جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولان از وزارت کشور و سازمان ایران گردی و جهانگردی از جمله همراهان آقای خاتمی هستند که اسناد همکاری با تاجیکستان را امضا کردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در نامه‌ای به آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، به محکومیت احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، به 23 ماه زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی از جمله فعالیت مطبوعاتی اعتراض کرده است. در این نامه آمده است محافظه‌کاران که کنترل قوه قضاییه را در دست دارند با بهره‌گیری از عدم محکومیت ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به حمله خود به مطبوعات ادامه می‌دهند. ما خواهان لغو این حکم سنگین هستیم. احمد زیدآبادی در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارکان جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب و توهین به مسئولان رسمی کشور، تحریک و اغوای افراد در جهت برهم زدن امنیت کشور و عضویت در تشکل‌ها و جمعیت‌های غیرقانونی محکوم شده است. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان روز دوشنبه کندولیسا رایس مشاور امنیت ملی آمریکا را غیر مستدل و مبتنی بر باورهای غلط خواند. خانم رایس روز دوشنبه گفت حمایت ایران از تروریسم و تلاش‌هایش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی این کشور را در محور شرارت قرار داده است. خانم رایس همچنین گفت اصلاح طلبان در ایران در موقعیتی نیستند که بتوانند بر سیاست‌های ایران تأثیرگذار باشند. آمریکا بار دیگر به عضویت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد درآمده است. بازگشت آمریکا به این کمیسیون که 53 عضو دارد با کنار کشیدن ایتالیا و اسپانیا به نفع آمریکا امکان پذیر گشت. امسال در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل 4 کرسی برای کشورهای غربی در نظر گرفته شده بود. و محاکمه یکی از رهبران مخالفان دولت قرقیزستان امروز به اتهام کلاهبرداری آغاز شد. فلیکس کولوف نخست وزیر سابق و از مخالفان سیاسی اسکر آقایف رئیس جمهوری در سال 1999 به خاطر دعوت مردم به تظاهرات بازداشت شد و همکنون به جرم سوء استفاده از قدرت دوره زندان 7 ساله خود را می‌گذراند. دادستان قرقیزستان خواهان 11 سال زندان به اتهام جدید کلاهبرداری برای آقای کلوف شده است و میگوید که او میلیون‌ها دلار کلاهبرداری کرده است.
تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها، بخش بعدی خبرها کمتر از 54 دقیقه دیگر. کاندالیزا رایس مشاور امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه در جمع دانشجویان سیاست خارجی این کشور گفت تلاش‌های برخی از همپیمانان آمریکا برای تعامل با ایران و نه منزوی ساختن آن نتوانسته است تهران را از پشتیبانی تروریسم در خاورمیانه و دیگر جاهای دنیا باز دارد. علیرضا طاهری گزارشی دارد در این باره.
در حالی که واشنگتن از سال 1980 در پی انقلاب و به گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی در ایران روابطش را با تهران قطع کرد، دولت‌هایی مانند بریتانیا، آلمان، ایتالیا و ژاپن روابط صمیمانه‌تری با جمهوری اسلامی داشتند. شماری از مسئولان آمریکایی نیز خواستار پیروی از همین سیاست دولت‌های یاد شده بودند. در این حال جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا ژانویه گذشته در یک سخنرانی که به پایان دوران ذوب یخ‌های رابطه میان واشنگتن و تهران تعبیر شد، جمهوری اسلامی را همراه عراق و کره شمالی محور شرارتی خواند که احتمالاً روزی تروریست‌ها را به سلاح‌های ویرانگر و نابودی گسترده مسلح خواهد کرد. خانم رایس شامگاه گذشته در یک سخنرانی در دانشکده مطالعات بین‌المللی پیشرفته در دانشگاه جان هاپکینز واشنگتن بر همین نکته تأکید کرد و گفت رفتار جمهوری اسلامی چه از دیدگاه تروریسم و چه از دیدگاه سلاح‌های کشتار و نابودی جمعی حکومت تهران را کاملا در محور شرارت جای می‌دهد. کاندالیز رایس افزود مشکل ما با جمهوری اسلامی به سیاست‌هایی مربوط می‌شود که تهران در پیش گرفته، از سیاست هواداری از تروریسم در گوشه و کنار جهان گرفته تا هواداری از تروریسم در خاورمیانه. این سیاست‌های جمهوری اسلامی اثری ویرانگر بر امور سیاسی بین‌المللی دارد. خانم رایس ادامه داد مشکل دیگر واشنگتن با تهران این است که شماره اندکی از افراد انتصابی و غیر انتخابی همچنان در ایران به قدرت چسبیدند و در برابر اصلاحات ایستادگی می‌کنند. همزمان مشاور امنیت ملی پرزیدنت جورج دبلیو بوش اذعان کرد که ایران و آمریکا در قضیه افغانستان تعاملات سودمند چندی داشتند. از سوی دیگر خانم رایس یادآوری کرد در حالی که در ایران نیروهای مثبتی وجود دارند، اما این نیروهای مثبت هنوز کاملا به توانایی لازم برای ایجاد دگرگونی در رفتار جمهوری اسلامی دست نیافتند. به گفته مسئولان بلندپایه آمریکایی فوریه گذشته در گیر و دار سفر پرزیدنت جورج دبلیو بوش به ژاپن، کره جنوبی و چین، آمریکا به متحدان اصلیش از جمله ژاپن که با تهران روابط بهتری دارند روی آورد تا از آنها به عنوان کانال‌های ارتباطی پنهان برای رابطه با جمهوری اسلامی بهره گیرد. همین مسئولان به شرط آنکه نامشان یاد نشود افزودند هدف آمریکا از رابطه با جمهوری اسلامی این بود که دریابد اصلاح گرایان میانه رو در ایران قدرت برتر را دارند یا محافظه‌گاران سرسخت. در همان زمان جونیچیرو کوئیزوی نخست وزیر ژاپن وعده داد که در راه جامعه عمل پوشاندن به این خواست آمریکا گام‌های مثبتی بردارد. به گفته یکی از مسئولان آمریکایی، واشنگتن از دوستانش می‌خواهد تا نگرانی‌هایش را با تهران در میان بگذارند و بگویند ببینید اگر شما ایرانی‌ها واقعاً خواهان پیشروی در راهی منطقی و معقول هستید، ما آمریکایی‌ها در پایان چنین راهی در کنار شما ایرانی‌ها خواهیم بود. ولی ما آمریکایی‌ها نگرانی‌هایی داریم که ایرانی‌ها باید بدان توجه کنند و بپردازند.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید تلاش همپیمانان این کشور برای تعامل با ایران بی‌نتیجه بوده است. اما یوریکو کاواگوچی نخست وزیر ژاپن در آستانه سفرش به ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه فاینانشال تایمز گفته است که در این سفر ضمن تلاش برای گشودن راه‌های غیررسمی ارتباط میان آمریکا و ایران همچنان خواهد کوشید اصلاح‌گرایان ایران را به جستجو و یافتن مناسبات تازه‌ای با دنیای خارج تشویق کند. شهرام میریان نگاهی دارد به این مطلب.
ژاپن میان ایران و آمریکا نقش میانجیگر را بازی می کند. عنوان گزارش تایمز مالی در روز سه‌شنبه است. به این روزنامه در آغاز می نویسد خانم یوریکو کاواگوچی وزیر خارجه ژاپن که به تازگی به این سمت برگزیده شده در این هفته به ایران سفر می کند و به این ترتیب یک تلاش تازه سیاسی در راستای اتصال و پیوند دادن این کشور آغاز می شود. کشوری که از سوی جورج بوش در ردیف ممالک موسوم به محور شرارت قرار داده شده. خانم کاواگوچی در این سفر همچنین تلاش خواهد کرد که اصلاحگرایان ایران را در جستن و یافتن مناسبات تازه‌ای با دنیای خارج ترغیب و تشویق کنند. وزیر خارجه ژاپن که دیدگاه‌های خود را در پیوند با سیاست خارجی آن کشور با تایمز مالی در میان گذاشته، عیناً به این روزنامه می‌گوید ژاپن همواره مناسبات نیکویی با ایران داشته و از این رو حائز اهمیت فراوان است که ایران به سوی انزوا رهنمون نشود. افزون بر این ژاپن خواهان آن است که گفتگو با ایران همچنان ادامه یابد. این روزنامه در ادامه گزارش خود سپس می‌افزاید خانم کاواگوچی در سفر به تهران همچنین تلاش خواهد کرد راه‌های غیررسمی ارتباطی میان ایران و آمریکا را بگشاید. جورج بوش در دیداری که در ماه فوریه از توکیو به عمل آورد درباره شرکت ژاپن در به عهده گرفتن چنین نقشی مذاکره کرده بود. افزون بر این وزیران بریتانیا و ایتالیا هم در ماه‌های گذشته حامل پیام‌های مشابهی به سوی تهران بودند. خانم کاواگوچی وزیر خارجه ژاپن در این مصاحبه همچنین از ایران به خاطر حمایتش از روند صلح در افغانستان قدردانی به عمل آورده و متذکر شده است که تهران نقش مهمی هم در توسعه و تکمیل طرح کیوتو در راستای حفظ محیط زیست ایفا کرده است. وزیر خارجه ژاپن در دیدار از تهران همچنین در نظر دارد درباره نگرانی جامعه جهانی نسبت به گسترش سلاح‌های کشتار همگانی و انتقال فناوری سلاح‌های هسته‌ای با مقامات ایرانی گفتگو کند. بنا به گزارش تایمز مالی، جورج بوش از دولت ژاپن خواسته است که در این باره نیز با ایران مذاکره شود. تایمز مالی سپس می‌نویسد ژاپن از نظر تاریخی مناسبات نزدیکی با ایران دارد و به این خاطر میتواند به عنوان میانجی مفید واقع شود. از این گذشته توکیو نقش مشابه دیگری نیز در گفتگو با کره شمالی به عهده گرفته. کره شمالی هم از سوی آمریکا به عنوان یکی از سه کشور محور شرارت به حساب آمده است. برای آنکه گفتگو میان آمریکا و کره شمالی نیز از سر گرفته شود، خانم کاواگوچی در این مصاحبه گفته است که در کره شمالی گرایش‌ها و فضای تازه‌ای پدیدار شده است. با توجه به این دو مأموریتی که وزیر خارجه ژاپن در مورد ایران و کره شمالی بر عهده گرفته، وی در مصاحبه خود با تایمز مالی گفته است با ابتکاراتی که ژاپن در سیاست خارجی خود در دست گرفته، کشور مطبوعش در تلاش است نقش فعالتری در حل مسائل جهانی بازی کند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
در حالی که هنوز افکار عمومی ایران در مورد رویدادهای پشت پرده اخیر در زمینه مناسبات ایران و آمریکا اطلاعی بیشتر از حد شایعات ندارد، جنگ تبلیغاتی دو جناح درون حاکمیت برای به دست گرفتن ابتکار عمل در گشودن باب مذاکره با آمریکا ادامه دارد. جناح اصلاحگرا از طریق فاش ساختن شایعات موجود و هشدار گفتن به رقیبان خود در جناح راست تأکید می‌کند که مجلس باید در مذاکره با آمریکا حق تقدم داشته باشد. اما جناح راست با خودداری از مخالفت با نفس مذاکره تلاش‌های اصلاح طلبان مجلس را مورد حمله قرار می‌دهد. خطوط تبلیغاتی دو جناح امروز در مطبوعات وابسته به هر یک از این دو جناح آشکارتر خود را نشان داد. سیاوش اردلان گزارش می‌کند.
روزنامه اصلاحگرای بنیان امروز سرانجام محتوای شایعات تماس‌های پنهان بین ایران و آمریکا را فاش ساخت. به نوشته روزنامه بنیان، یک هیئت ایرانی مرکب از یکی از فرزندان مسئولان بلندپایه نظام، یکی از سفیران سابق ایران در اروپا و یکی از معاونین وزارت خارجه ماه گذشته با دو سناتور آمریکایی چند بار ملاقات کردند. آنگونه که روزنامه اصلاحگرای بنیان استدلال کرده، این ملاقات ها میباید جنبه شخصی داشته باشد. این اولین بار نیست که در پی بالا گرفتن این شایعات، جناح اصلاح طلب هر گونه مذاکره پنهان با آمریکا را محکوم کرده است. همین امروز محمد رضا خاتمی، نایب رئیس مجلس و از نمایندگان اصلاح طلب تهران به خبرنگاران گفت اگر روزی قرار بر مذاکره با آمریکا باشد، باید این کار پس از دستیابی به یک اجماع نسبی به طور آشکار و با مشخص شدن جایگاه افراد مذاکره کننده انجام شود. آقای محمد رضا خاتمی افزود روابط پنهانی که شنیده می شود و معلوم هم نیست که چه می کنند مناسب نیست. اگر قرار است کسی صحبت کند، باید در میان مردم پایگاه داشته باشد. قبلا نیز دیگر اصلاح طلبان به ویژه در مجلس تأکید کرده بودند هر کس پشت پرده با آمریکا مذاکره کند نماینده حکومت نیست. هرچند آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از زمان طرح شدن این شایعات در مورد رابطه با آمریکا سخنی بر زبان نرانده، اما طرفداران آیت الله خامنه ای در روزنامه های جناح راست مثل کیهان هر گونه مذاکراتی را که با آمریکایی ها در جریان باشد رد کردند. سرآغاز این قضایا افشای خبری تایید نشده بود مبنی بر آن که آیت الله خامنه ای گروهی را مأمور کرده تا چگونگی رابطه با آمریکا را به صورت کارشناسانه بررسی کنند. همین شایعه گروهی که مأمور بررسی موضوع رابطه با آمریکا شده، شایعه است که هیچ کس در جناح راست آن را تاکنون رد نکرده است. اما تحرکی که در روزهای اخیر در جناح راست دیده شده، حمله به اصلاح طلبانی است که خواستار مذاکره بین مجلس‌های ایران و آمریکا شدند. هفته گذشته تعدادی از نمایندگان اصلاحگرای مجلس گفتند نامه‌ای را به مقامات عالی رتبه نظام خواهند نوشت تا موانع مذاکره بین مجلس‌های ایران و آمریکا رفع شود. به رغم مخالفت‌های جناح راست با انجام شدن هر گونه مذاکره بین اصلاح طلبان مجلس و سناتورهای آمریکایی، جناح اصلاح طلب همچنان پافشاری می کند. روزنامه اصلاح طلب نوروز نزدیک به حزب مشارکت در سرمقاله امروز خود هشدار داد اگر نمایندگان واقعی ملت درگیر گفتگوها نشوند، کسانی درگیر ماجرا خواهند شد که حافظ منافع ملی نیستند و حتی حاضرند منافع ملی را فدا کنند. هشدارهای جناح اصلاح طلب نگرانی آنها را از پیش قدم شدن رقیبانشان در جناح راست در گشودن باب مذاکره با آمریکا به نمایش می گذارد. به همین گونه است که جناح راست هم در حملات گزینشی خود به ابتکار عمل اصلاح طلبان مجلس میکوشد مزایای سیاسی رابطه احتمالی با آمریکا را از آن خود کند.
سیاوش اردلان و جنگ تبلیغاتی جناح‌های ایران بر سر مذاکره با آمریکا. شنونده رادیو آزادی هستید.
جهان بی‌مرز دانش، چهارشنبه‌ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
تلسکوپ فضایی هابل برای این پروژه‌ای
قرار باشه به طرز منفی از علم استفاده بکنه، در هر صورت
transplant these cells in the brain of the mice
or rat. Dass sich diese Kontrolle über Atom und diese neuen Möglichkeiten Atom.
Through the work of many people we've come to understand a lot about the molecules that control cell.
مغز انسان کارهای مهمی
کرده. برمیگرده و این انعکاس به وسیله گیرنده‌های آنتن‌هایی گرفته میشه.
Like many people I've been puzzled by the disease that affected Maurice Ravel.
Wir haben über fleischfressende Kannenpflanzen gearbeitet.
Of cloning in humans until
a great deal more is known about the common.
به نظر من همونجوری که برای کلونینگ الان
در جهان بیمرز دانش، فاطمه امان هر هفته ما را در جریان تازه های دانش و فناوری قرار می دهد.
چیز خیلی عجیبی که ما در دشت قزوین پیدا کردیم اینه که
I came to the conclusion on the basis of the anthrax itself.
ماده که ما سنتز کردیم و مطالعه می کنیم و راجبش این گزارش چاپ شده
و همینه که باعث می شه که این اتم ها رو توش زندونی بکنه، یعنی ترپ میکنه اتم ها رو.
لیزر فرقش با نور معمولی اینه که تمام فوتون های لیزر یه انرژی.
گفتگو با دانشمندان و پژوهشگران دنیای امروز، آنهایی که مرزهای دانش جهان را پیش می‌برند. جهان بیمرز دانش، چهارشنبه ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه برای دیداری سه روزه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. دیدار آقای خاتمی از تاجیکستان پایان دهنده یک رشته سفرهای او به دیگر کشورهای آسیای میانه، جمهوری‌های ترکمنستان، کازاخستان یا قزاقستان و قرقیزستان است. رئیس جمهوری ایران در دیدار امروز با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان چندین موافقتنامه امضا کرد که بنابر یکی از آنها راه تازه‌ای از طریق افغانستان، ایران و تاجیکستان را به هم خواهد پیوست. با ساخته شدن این راه از فاصله میان ایران و تاجیکستان 1000 کیلومتر کاسته خواهد شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه بار دیگر فرصت یافت تا از حضور بلند مدت نیروهای خارجی در آسیای میانه و افغانستان انتقاد کند.
کشورهای بیرون از منطقه به منافع خودشون میاندیشند. حالا اگر اون منافع تضادی با منافع ملی ما نداشته باشه، خب طبعا این منافع خودشون رو تامین میکنن و اگر هم داشته باشه قطعا منافع ما را فدا میکنن به منافع خودشون و سابقا نشون داده که حضور نیروهای خارجی لااقل در دراز مدت به نفع کشورهای منطقه نیست و اگر نیروهای خارجی نباشند در منطقه بهتر و بیشتر میشه از این منافع دفاع کرد.
محمد خاتمی همچنین بار دیگر بدون یاد کردن نام آمریکا تأکید کرد که نقش ایران و تاجیکستان در فروپاشی شبکه القاعده و سقوط حکومت طالبان سرنوشت ساز بوده است.
نیروهای داخلی که مورد حمایت ما و تاجیکستان بودند، اتحاد شمال و جبهه متحد و قطعا اگر این نیروها نبودند و تلاش نمی کردند آمریکا موفق نمی شد در افغانستان.
امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان نیز بر همین گفته های رئیس جمهوری ایران تأکید کرد و نقش کشورش را به عنوان بافر یا حائل در شکست القاعده و طالبان مؤثر خواند.
مخصوصا جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان پی 10 سال به واسطه کمک های چی نظامی، کمک های اقتصادی، جانبداری سیاسی خود را ابراز داشتن کردم. این منفیتش به منطقه خیلی تاجیکستان همچنین یک بوفر برای آسیای مرکزی خدمت کرد. اگر تاجیکستان نمیشد چی؟ این بدبختی در این بینی سرحد نگاه داشتن نمیشد چی؟ چقدر زیان می آورد؟ برای همین این هم یکی از همکاری های دو جانبه ما برای منفیت های یعنی کشورهای منطقه.
در سفر به تاجیکستان، مهندس طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی، کمال خرازی وزیر خارجه، مصطفی معین وزیر علوم و محمود حجتی وزیر کشاورزی از جمله همراهان آقای خاتمی هستند. تاجیک ها بر پایه یک سنت کهن از هیئت ایرانی با نان و نمک استقبال کردند. تا دقایق دیگر می رسیم به ساعت دوم برنامه های امروز رادیو آزادی. این یک ساعت چون باد گذشت. پس به ترانه چون باد گوش میکنیم از گروه اوهام.
چون باد از سر کوه یاد خواهم کرد، نفس به بوی خوشش مشتاق خواهم کرد، به هر زبین یا ماشین عمری
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10.
با کتاب در ایران
ساره و زبده همه کتاب ها و همه آثار ذوقی و علمی بشر است و ضرورتش برای انسان امروز نه تنها به حکم گسترش دامنیان در زمان، بلکه به سبب شمول قلمروان در مکان نیز هست.
برنامه‌ای برای کتابخوانان، کتاب دوستان و کسانی که می‌خواهند با جهان کتاب در ایران آشنا شوند. برنامه شامل آخرین خبرهای جهان کتاب، معرفی کتاب‌های تازه، نقد و تحلیل کتاب‌ها و گفتگو با پدیدآورندگان کتاب. با کتاب در ایران، سه‌شنبه‌ها ساعت 3:00.